بسم الله الرحمن الرحیم. ما در بحث دستیابی به مکتب و نظام اقتصادی به عنوان مثالی برای بحث سیستم اسلامی بر اساس نظریه اندیشه مدون که مقدمات بحث رو بارها تکرار کردیم و گفتیم که مکتب شامل مبانی و اهداف میشه که در واقع نظام بر اساس مبانی میخواد ما رو به اهداف برسونه. در بررسی اهداف اقتصادی اسلام و این که نسبت به درون جامعه اسلامی عدالت و نسبت به بیرون قدرت مطرحه و این که عدالت دو تا عنصر اساسی داره، یکی رفاه و یکی تعدیل ثروت، رسیدیم به فرمایشات شهید صدر رضوان الله علیه که گفتیم ایشون بدون اینکه به نظریه اندیشه مدون به اون نگاهی که ما داریم توجه داشته باشه مطالبی بیان کردن که بر اساس نظریه اندیشه مدون قابل طبقه بندی در بخش‌های مختلف این نظریه است. مثلا وقتی که ساختار کلی اقتصاد اسلامی رو بیان می‌کنن، سه تا اصل تنوع مالکیت، آزادی اقتصادی و عدالت اجتماعی رو ذکر می‌کنن، اون دو تای اول جزء مبانیه و سومی جزء اهدافه. به همین مناسبت وارد شدیم تو بحث عدالت اجتماعی در تعابیر شهید صدر که ایشون دو تا اصل تکافل عام و توازن اجتماعی رو مطرح کرد و در ذیل بحث تکافل عام و توازن اجتماعی توضیح داد ایشون که تکافل عام در واقع این است که همه افراد جامعه نسبت به همدیگه احساس مسئولیت کنند در حوزه اقتصادی که در این سطح اون چه که ملاک هست تأمین نیازهای اساسیه. بعد فرمود اما در حوزه بحث به اصطلاح دولت و وظیفه دولت در قبال مردم، حالا به تعبیر ایشون چون این رو در دو مبنایشون طبقه بندی کرد، یکی در حوزه مسئولیت‌های دولت، فرمود در حوزه مسئولیت‌های دولت یه مسئولیت دیگری هم دولت داره که بالاتر از تأمین نیازهای اساسی است و اون اینه که مردم رو برسونه به یه سطحی از رفاه. برای توضیح این مسئله، یعنی رسوندن مردم به سطحی از رفاه، ایشون به یک سری از روایات و یک آیه‌ای که هنوز اون آیه رو بحث نکردیم اشاره کرد و بر اساس یک مبنایی گفت همه اینها قابل توجیهه و اون مبنا این بود که جماعت یعنی عموم مردم در ثروت‌ها یک حقی دارن. اینطور نیست که این ثروت‌های عمومی هیچ حقی مردم نسبت به اونها نداشته باشن. البته تعبیر شهید صدر این بود که قرآن و اسلام برای اینکه اینجا یک وضعیت اخلاقی خاص رو هم بیان کنه تعبیر اعاله به کار برده که زمان دولت زمان و اعالته، گویا مردم ایال دولت هستن، گویا دولت یه پدری است برای این مردم. به یه روایاتی تمسک کرد ایشون که ما روایاتشو قبلا اشاره کردیم، آخرین روایتی که خاطرتون هست قبل از تعطیلات بهش اشاره شد، همین در واقع فرمان مالک اشتر بود که علی ابن ابی طالب علیه السلام به مالک اشتر فرمانی دادن. در فرازی از اون فرمان فرمودن ثم الله الله فی الطبقه السفلا من الذین لا حیلة لهم من المساکین والمحتاجین، حیله یعنی چاره، و اهل البؤس و الزمنا فان فی هذه الطبقه قانعا و معترا. بعد شهید صدر در ذیل این روایات یک نکته ای رو اشاره میکنه، میفرماد خداوند تبارک و تعالی و اسلام یک سری املاک عمومی قرار داده که این املاک عمومی در واقع اموال عمومی هستند، مربوط به همه مردم هستند، که در واقع این اموال عمومی باید به نحوی مورد استفاده قرار بگیرن که نیازهای همه مردم رو تأمین کنن. برای توضیح این مسئله ایشون به این دعایه از سوره حشر تمسک میکنه که خیلی به این مسئله آیه صدر تأکید داره. در مجموع جزواتی، میدونید اقتصاد اونا سالها قبل از انقلاب نوشته شده، یه مجموع جزواتی شهید صدر بعد از انقلاب منتشر کردن که حالا به تعبیر خودشون اونطوری که بعضی از شاگردانشون نقل میکنن هدیه ایشون بود به انقلاب اسلامی، که به ابعاد مختلفی در مسائل حکومتی پرداخته اون جزوات تحت مجموعه الاسلام یقود الحیات، اسلام زندگی را رهبری میکند، منتشر شد که بعدها هم اون مجموعه جزوات هم جدا جدا منتشر شد در دوره حیات ایشون و بعد از شهادت ایشون، بعدن هم در مجموعه یک کتاب منتشر شد، بعدن هم که تو مجموعه آثار شهید صدر رضوان الله علیه که توسط مؤسسه شهید صدر که بنده هم یکی از مؤسسین و عضو هیئت رئیسه و هیئت امنایش هستم، باز دوباره این مجموعه منتشر شد. اونجا هم باز یک جزوه ایشون به این آیه پرداخته، خیلی اونجا مفصل همین مطالبی که توی اقتصاد اونا هم بهش اشاره کرده اونجا هم بیان کرده. این دو آیه رو دقت بفرمایید، خداوند در این دو آیه می‌فرماید و ما افاء الله علی رسوله، افاء معنای لغویش به معنای ارجع است، یعنی برگرداند، آنچه خدا برگرداند به رسول خودش، علی رسوله منهم از اون کفار، فما اوجفتم علیه من خیل ولا رکاب، شما با خیل یعنی اسب و رکاب یعنی سواره اینجاها رو در واقع تسخیر نکردید، حالا ما اوجفتم یعنی روش حرکت نکردید با اسب و رکاب، کنایه از اینکه شماها اینجاها رو تسخیر نکردید، اینا رو خدا برگردون به پیغمبر، ولکن الله یسلط رسله علی من یشاء، خداست که پیامبرانش را بر آنچه که میخواهد مسلط میکند، والله علی کل شیء قدیر، خدا بر همه چیز مسلط است. در آیه بعد خدا میفرماد ما عفا الله علی رسوله، همین که گفتیم در آیه قبل ما عفا الله علی رسولهی که فما اوجفتم علیه من خیل ولا رکاب، این من اهل القرى، ما عفا الله علی رسوله من اهل القرى فلله وللرسول ولذی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل، موارد مصرفش رو تأمین بیان میکنه. بعد از بیان این میفرماد کی لا یکون دولتا بین الاغنیاء منکم، چرا این کارو کردیم؟ کی لا یکون دولتا بین الاغنیاء منکم، که آقای صدر خیلی به این قاعده کی لا یکون دولتا بین الاغنیاء منکم تأکید و توجه داره در مباحث اقتصادیش. خب قبل از این که حالا به دنباله بحث بپردازیم دقت بفرمایید، یک سوال اینه که اصلا این آیه راجب چی داره صحبت میکنه، این دعایه. خب شهید صدر در اقتصاد اونا، در پاورقی های اقتصاد اونا این بحث رو بحث کرده، اشاره کرده که بعضی ها گفتن که این دعایه مربوط به دو موضوع مختلفه، فی و غنیمت. مرحوم شیخ طوسی رضوان الله تعالی علیه که من عبارات ایشون رو هم از تبیان آوردم، اقوالی رو نقل میکنه که این دعایه بعضی از علمای اهل سنت گفتن مربوط به غنیمت، بعضی گفتن با یکیش مربوط به غنیمت، یکیش مربوط به فیء، اقوال رو نقل میکنه که حالا شما مراجعه میکنید به تبیان و ملاحظه میکنید. بعد از بیان اقوال مرحوم شیخ طوسی عبارتی داره که با اون چه که شهید صد نتیجه گیری میکنه و بعد علامه طباطبایی هم که خب این جور مباحث به شدت تحت تأثیر مرحوم شیخ طوسی است، همون مطلب شیخ رو بیان میکنه، همه به یک مطلب اشاره میکنن و اون اینه. خب دقت کنید، مرحوم شیخ در مقام پاسخ به علمای اهل سنت که این آیات رو تطبیق کردن بر غنیمت، میگه ببینید آقا، غنیمت آن است که به جنگ به دست بیاد. کل ما اخذ من دار الحرب بالسيف انوطن، یعنی قهرن غلبتن. ایشون میفرماد غنیمت اینه. البته اون چه که انوطن قهرن و غلبتن به دست میاد باز دو دسته است به تعبیر شیخ طوسی. یک دسته منقوله، مثل مثلا فرض کنید اسب و نمیدونم استر و سلاح‌هایی که هست، و حالا امروز در زمان ما مثلا تانک و توپ و هواپیما و اسلحه هایی که هست، اینا منقول قابل نقله. یه دسته غیر منقول زمین هاییست که سرزمین هاییست که فتح میشه. ایشون میفرماد اون چه که منقوله اون حکم خاص غنیمت رو داره، که حالا در داستان غنیمت خب میدونید که اون زمان، البته حالا الان بحثش هست توی کتاب خمس، ما نمیخوام وارد این بحث بشیم فعلا، ولی اون زمان اینطور بوده که چون مقاتلین خودشون اسلحه خودشون مرکب خودشون رو تأمین میکردن، یعنی کسانی که میامدن جنگ خودشون اسب خودشون شمشیر خودشون نیزه خودشون می آوردن، بعد که در واقع جنگ پیروز می شد، غنیمت ها یعنی اون دستاورد های منقولی که داشتن به دست آورده بودن انوطن به قهر و غلبه، اینها فلله خمسه، یک پنجمش لله خمسش می شد، ما بقیش چار پنجم بین مقاتلین تقسیم می شد، چهار پنجم بین مقاتلین تقسیم میشه. حالا این بحث امروز که همه هزینه های جنگ توسط دولت تأمین میشه و هیچ هزینه ای رو خود جنگجو نمیپردازه برای کار، آیا حکمش اینه یا نه، این بحثه. تو کتاب الخمس بحث کردن، امروز نوعا علما دیگه این حکم رو به این شکل قبول ندارن، فعلا ما به این کار نداریم. در قسمت غیر منقول، یعنی اون سرزمین هایی که انوطن به دست میاد، خب تعبیر ادله که حالا شیخ طوسی اینجا اشاره کرده، البته شاید دوستان یادشون باشه در مکاسب در بحث اراضی مرحوم شیخ این بحث رو مطرح کرده و مفصلا بهش پرداخته. اونجا در دستاوردهای غیر منقول به جنگ و جهاد و غلبه، تعبیر این است که ملکن للمسلمین، که مرحوم شیخ هم همین تعبیر رو میکنه، میفرماد این عبارت شیخه، فالغنیمتو کل ما اخذ من دار الحرب به سیف انوطن مما یمکن نقله الى دار الاسلام. این غنیمت که همون حکم چار پنجم و یک پنجم، و ما لا یمکن نقله الى دار الاسلام فهو لجمیع المسلمین، این ملک للمسلمین عنوانش هست. البته کی مسئولیت داره از این املاک مسلمین نگهداری کنه، در مورد اونها تصمیم بگیره؟ ینظر فیه الامام و یصرف انتفاعه الى بیت المال لمصالح المسلمین. مسئولیتش با رهبره، اوست که مصرف میکنه و منافعش رو میاره تو بیت المال برای مصالح مسلمین، این زمین ها رو به این شکل استفاده میکنه. کلش اینجا دیگه خمس نداره، اینجا کل غیر منقول در واقع ملکن للمسلمین، که تمام این غیر منقولی که ملکن للمسلمینه باید درآمدهاش بیاد تو بیت المال برای مصالح مسلمین استفاده بشه. فعلا به این قسمت کاری نداریم، چون بعضی گفتن این آیات مربوط به غنیمته، شیخ طوسی توضیح میده که غنیمت چی هست. بعد میفرماد ولی آیات اصلا ناظر به این نیست، آیات مربوط به دستاوردهایی است که بدون جنگ و بدون قهر و غلبه به دست میاد، که اینها رو بهش میگن فیع. ایشون میفرماد الفیع کل ما اخذ من الکفار به غیر قتال او انجلاء اهلها، بدون جنگ، بدون اینکه اهلشو بخوان از اون منطقه کوچ بدن به دست میاد. اینا مال کیه؟ میگه طبق آیه کان ذالک للنبی صلی الله علیه و آله خاصتن، این اختصاص به پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم، فلله فللنبی، این مال پیغمبره. یزعه کجا قرارش بده؟ فالمذکورین فی هذه الآیه، در اون مواردی که در این آیه ذکر شده. البته بلا فاصله شیخ طوسی میفرماد وهو این اموال للنبی لمن قام مقامه، هر کسی که قائم مقام حضرت بشه در ریاست و رهبری هم این از آن اوست. اون چه کسانی هستن؟ من بیانه من الائمه الراشدین، که امامان راشد در واقع اینها هستن که مالک. این تعبیر شیخ طوسیه. مرحوم آیه سعد رضوان الله علیه همین مضمون رو در مورد این آیات بیان میکنه که اینجا داره ما افاء الله علی رسوله لکن الله یسلط رسله علی من یشاء. این ما افاء الله رو آقای صدرم بیان میکنه، فوقش حالا به تعبیر امروزی تری بیان میکنه، همون مضمون به نظر من شیخ با تعبیر امروزی، با اون اینه ایشون میفرماد ان الفیع ملک المنصب، فیع مالک ملک اون منصبی است که یشغله النبی والامام، یعنی این مال حیثیت رهبری است نه شخص رهبر. به همین دلیل فیع جزء به اصطلاح ماترک پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم بین ورثه تقسیم نمیشه، این فقط منتقل میشه به جانشین حضرت، مثلا علی ابن ابی طالب علیه السلام، و بعد از علی ابن ابی طالب باز بین ورثه تقسیم نمیشه، منتقل میشه به جانشین اون بزرگوار امام مجتبی علیه السلام، با همین طور تا زمان غیبت که طبق ادله ولایت فقیه این منتقل میشه به فقها جامع الشرائط، ولی مربوط به اشخاص نیست، ملک اشخاص نیست، این ملک این عنوانه، ملک این جایگاهه، ملک به تعبیرهای صد این منصبه. خب این یه مطلب که این فیع چیه. مطلب دیگر که به نظر من آی صد بیشتر به این توجه داره، اینم مهمه فیع چیه ولی برای آی صد این بیشتر مهمه، این کیلا یکون دولتن بین الاغنیاء منکمه، که طبق این آیات خداوند میفرماد حالا ما چرا اینو میدیم به این منصب، ما چرا این اموالی که بدون جنگ و جهاد و بدون قهر و غلبه به دست آمده میدیم به این منصب؟ خداوند میفرماد کیلا یکون دولتن بین الاغنیاء منکم، معنای عبارت چیه؟ یعنی این یه مالی نباشه که فقط دست پولدارا به چرخه، اینطوری نباشه که فقط از این پولدار به پولدار دیگر، از اون به یکی دیگه، هی دست اونا بگرده. آقای سعد روی این تعبیر که شاید سعد اینجوری بیان میکنه، مرحوم شیخ طوسی، مرحوم علامه طباطبایی، مفسران ما همین مدلا رو بیان کردن که اولا کیلا یکون دولتن بین الاغنیاء منکم تعلیله، که شیخ طوسی هم بیان میکنه، تصریح میکنه که این تعلیل تعبیر شیخ طوسی اینه. ثم بینا لما فعل ذلک، خدا بیان کرده که چرا این کار کرده، فقال کی لا یکون دولتن بین الاغنیاء منکم فدوله به ضم الدال نقلت النعمه من قوم الى قوم، انتقال یک نعمتی از یه جماعتی به جماعت دیگر رو میگن دوله، و به فتح الدال که دولت باشه که اینجا نیست به معنای استیلاء و غلبه است، اینجا به معنای همون با ضم الداله. مرحوم علامه رضوان الله علیه هم در ذیل همین آیات بعد از توضیح فی به همون شکلی که شیخ طوسی و عرض کردم شهید صدرم بیان کردن میفرماد کی لا یکون دولتن بین الاغنیاء منکم ای انما حکمنا فی الفیعه بما حکمنا کی لا یکون دولتن بین الاغنیاء منکم و دوله ما یتداول بین الناس و یدور و یدن بیدن. آی صدر فرماد ببینید خداوند یه اموالی رو قرار داده برای منصب امامت، به چه دلیل؟ به این دلیل که این اموال فقط دست پولدارا نچرخه. یعنی چی؟ آی صد از این استفاده رو میکنی، میگه معناش اینه که پس یک خالص جاتی دولت به تعبیر قدمایی داره، دولت اسلامی، که این خالص جات همه مردم درش حق دارن، همه مردم مالکش هستن، همون مبنایی که آیه صد روش تأکید داره، یعنی مالکیت مردم نسبت به درآمدهای عمومی. فرماد خداوند یه چیزایی رو قرار داده دست دولت برای منصب دولت که اینا رو، و توضیحی که آیه صد میده اینه، میگه اگر یه کسی توان تأمین مالی و توان فعالیت اقتصادی داره، دولت وظیفشه این در به اصطلاح املاکی رو که در اختیارش هست در اختیار اونا قرار بده تا اونا برن توش کشاورزی کنن، دامداری کنن، صنعت ایجاد کنن، کار ایجاد کنن، ثروت ایجاد کنن. یه عده‌ام اصلا توان ندارن، نمیشه بهشون زمین بدی برن کشاورزی کنن، دامداری کنن، صنعتی رو ایجاد کنن. دولت مسئولیت داره درآمدهای حاصل از این نقل و انتقالات رو، سهمش رو به اینا بده که بتوانن اینها یه زندگی خوبی، نه فقط تأمین نیازهای اولیه که در مرحله تکافل عام مطرح بود که مسئولیت عمومی مردم بود، بلکه در سطح بالاتری از رفاه که با بقیه مردم تقریبا قابل مقایسه باشه زندگی بکنن. این فرمایشی است که شهید صدر رضوان الله علیه میفرمان، و عرض کردم روایاتی و از جمله این آیه رو که خیلی روی این آیه تأکید دارن و به خصوص روی این تعبیر کی لا یکون دولتن بین الاغنیاء منکم، که حالا این بحث و ملاحظه دوستان میفرمایند اون مجموعه الاسلام یقود الحیات رو هم ملاحظه کنن، این فصل مربوط به این آیه رو ببینن، انشالله اگر خدا توفیقی داد بعضی نکته ها رو برای جلسه بعد بیان خواهیم کرد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.